بسم الله الرحمن الرحیم.
قواعد استنتاج از سیره عملی ائمه چیست؟ توی قواعد عقلی داریم، قواعد نقلی داریم. شما باید اینا، یعنی اجتهاد دیگه، اجتهاد یعنی همینا. ولذا بعضیا که همطوری دست میکنن اینجوری روایت برمیدارن میخونن، بعد میگن اسلام اینه، آیه قرآن رو برمیداره نمیبینه تفاسیر چی میگن، معنی لغت چیه، شأن نزول چیه، ائمه در این باب چیزی گفتن نگفتن، همینطوری قرآن فرموده فلان. خب اینا از توش خیلی مزخرفات به اسم دین میاد بیرون، اسمش هم میذارن قرائتای قرائت خودمه از دین، به تو چه مربوطه، مال خودمه. در مورد گفتن صلح امام حسن توضیح دهید، چه زمان باید از روش ایشان تبعیت کنیم مقابل چه کسانی؟ خود حضرت امیر، خود امام حسن شیوه هاشون در شرایط مختلف فرق میکرد. حضرت امیر چرا بعد از پیامبر 25 سال سکوت میکنه با اینکه میگه من مشروع نمیدونم ها؟ اما در زمان معاویه بهش میگن آقا بذار معاویه او گوشه حکومت کنه، حالا حکومت رسید به شما، بذار او گوشه هم باشه. فرمودن اگه یه روز بذارم باشه با سر اسلام معامله کردم. خب یک پس تفاوتی، اولا یک تفاوتی است بین معاویه با ابوبکر و عمر، اینا مثل هم نیستن. یک تفاوتی است بین اون زمان و این زمان، یک تفاوتی است بین نتیجه این کار با نتیجه اون کار. چرا امام حسین با 72 نفر شمشیر میکشه علیه حکومت و ادعای حکومت اسلامی داره، امام حسن علیه السلام خب جمعیت بیشتر بودن دیگه، چند صد نفر، چند هزار نفر بودن، چون حکومت هنوز سقوط نکرده بود، ولی میبینه جاش نیست. برای که معنای جهاد امام حسین، یعنی معناش جنگیدن امام حسن بعد از اینکه سربازا اکثریت گفتن آقا ما دیگه حال جنگ نداریم، مقاومت امام حسن بعد از اون دیگه معنای دیگه ای داشت. معنیش این بود که آقا رو نگاه، سربازای خودش هم حاضر نیستن به جنگن، ولی ول نمیکنه، که ول میکنه حکومتو، مزه کرده، یک جور قدرت طلبی حساب میشه. و این که بعد ریشه تشیع رو بکنن، ریشه اهل بیت رو، چون اینا دیگه داشتن پیروز میشدن، پیروزی اونا قطعی بود. اما در زمان امام حسین یک کسی، اینا کمی نیست. آقا امام حسین چطور با 72 نفر قیام کرد، شهید شد؟ امام حسین چند هزار هنوز نیرو داشت، چرا مصالحه کرد با معاویه؟ آخه نمیفهمی شرایط، مگه این عمل همون عمله؟ مگه معنای این عمل اون عمله؟ اگه امام حسین در اونجا مصالحه میکرد، با صلح امام حسن نبود، سازش با ظلم بود، باید شهید میشد. اگه امام حسن اونجا شمشیر رو زمین نمیگذاشت، جهاد در راه حق تلقی نمیشد. معنیش این بود که خب ببینید، دو تا خانواده با هم جنگ قدرت داشتن، بچه های علی و چی؟ بچه های ابو سفیان، در جنگ قدرت فامیلیه. اینا هم که باختن، سربازای خودش هم میگن ما نمیخوایم بجنگیم، مگه این ول میکنه؟ بعد چه اتفاقی میافتاد اگه امام حسن صلح نمیکرد؟ بله، معاویه برده بود جنگو، تمام بود. بعد میامد امام حسن رو اسیر میکرد، اهل بیت رو اسیر میکرد، بعدم میبخشید، میگفت تا حالا ما بودیم طلقا و ابناء طلقا، از این بعد شما ابناء طلقایین، از این بعد دیدی سر قدرت وایستادی ولی بیخ خیرتو گرفتم، زدمت، شکست خوردی، حالا هم عفوت میکنم، برو. این یعنی تغییر اهل بیت، و این فرق میکنه با او صلح امام حسن. همینطور آقا او صلح، این جنگ چرا اون جنگ؟ اینجوری نیستش که، مسائل خیلی دقیقه. این روایت رو من سریع براتون بخونم، اینو خواهش میکنم دقت بکنید جواب بعضی سو. از یک طرف حضرت امیر تعابیری دارن، مسئله تقسیم فامیلی قدرت نیست، ولایت علی در اندیشه سیاسی شیعه به خاطر انس کامل ایشون با شخصیت پیامبر و اعتقاد و آگاهی کامل ایشون با اصول پیامبره. حضرت امیر میفرمان من در نوجوانی، خواهش میکنم از همه بحث دقیق تر به این روایت عنایت کنید، من در نوجوانی قهرمانان مشهور عرب را بر زمین کوفتم، شاخ اشراف ربیعه و مضر را در هم شکستم. من هنوز 17 18 سالم بود که کمر همه تون رو شکستم. وقتی که با جنگ پیامبر از حق میگفت و استدلال و اخلاق، شما آمدید به جنگ، شمشیر کشیدید و دست به خشونت بردید، من حساب همه تون رو رسیدم، میدونم چرا با من کینه دارید. شما خود در پیوند من با رسول خدا، هم به دلیل خیشاوندی نزدیک من با او، هم منزلت ویژه‌ای که نزد او داشتم، جایگاه مرا میشناسید. او مرا از روزی که نوزاد بودم در آغوش می گرفت و در دامان می نشاند. من تو بغل پیامبر بزرگ شدم. مرا به سینه می چسباند و عطر او از کودکی در مشام من بود. قضا وقتی کودک بودم لقمه رو می جوید و در دهان من می گذاشت. پیامبر هرگز یک دروغ از من نشنید. می خواد بگه چرا پیامبر من رو نصب کرده؟ و در کردار من یک خطا ندید، یک انتقاد و اعتراض از پیامبر در مورد من کسی نشنیده. ببینید خیلی عجیبه، پیامبر راجع به همه اصحاب یه چیزایی دارن. تنها کسی که حتی یک جمله پیامبر علیهش نداره امیرالمؤمنینه. ایشون میگه که یک انتقاد یا اعتراض از رسول خدا به من نیست، حتی دشمنان من امیرو نقل نکردن. رسول خدا از اوان شیرخارگی خداوند عظیمترین فرشتگانش رو بر او گماشت تا شب و روز رو به راه فضیلت ها و زیبایی های اخلاقی رهنمون باشد. معروف یعنی همین ارزش های انسانی. اون جلسه بحث شد ارزش دینی، ارزش انسانی. امر به معروف، معروف یعنی چی؟ یعنی ارزش های دینی انسانی، یعنی هر جای دنیا بری اینا رو بفهمونه کار خوبه. امر به معروف، معروف یعنی شناخته شده، شناخته شده به خوبی. منکر یعنی چیزی که هر جا میری انکار میکنن، بدشون میاد. رسول خدا وقتی از شیرخارگی خداوند بالا سر پیامبر فرشتگان رو گماشته بود که او رو حفظ کنند که ذره ای خطا در او نباشد، و پس از اینکه او آمد، من چون بچه شتری که در پی مادر خیش میرود هر جا که میره دنبال پیامبر بودم، و او از اخلاق خیش هر روز برای من پرچمی برمی افراشت تا من لحظه به لحظه بفهمم راه حق کدومه و به پیروی هم فرمان میداد. پیامبر هر جا میرفت برمیگشت ببینه منم هستم یا نیستم و منو با خودش میبرد. لحظه ای نبود که من از پیامبر دور باشم. آیه ای بر پیامبر نازل نشد من اگه که پیامبر در مورد اون آیه با من سخن گفت. همواره چنین بود که او هر سال چندی را در غار حرا میگذراند، پس تنها به من رخصت دیدار خود را میداد. تنها کسی که اجازه داشت به او خلوت بره من بودم و کسی جز من او را در آن غار نمیدید. آن روز تنها سرپناهی که خانواده، یک خانواده اسلامی را در خود جای داده بود، خانه پیامبر و خدیجه بود و من نفر سوم بودم. گوش کنین، چرا ولایت مشروعیت، چرا شیعه میگه در اندیشه سیاسی مسئله اسمت و نسب الهی مسئله نیست که علی داماد پیغمبره. خب دامادای دیگه هم پیامبر داشتن دیگه. جناب عثمان هم دو بار داماد پیامبره، چون یه دختر پیامبر ازدواج میکنه، ایشون از دنیا میره، بعد با دختر دیگه پیامبر ازدواج میکنه که اونم از دنیا میره. اینا قبل از پیامبر از دنیا رفتن. ایشون میگه که دلیل شیعه برایش، میگه که حضرت امیر میگه من نور وحی را میدیدم. گوش کنی، خواهش میکنم، اینا خیلی مهمه. مسئله فقط حکومت سیاسی نیست، فقط حکومت سیاسی نیست. میگه من نور وحی را میدیدم، من عطر پیامبری را میبویدم. وقتی وحی نازل میشد و جبرئیل میآمد، من ناله شیطان را شنیدم و از پیامبر پرسیدم در غار حرا که یا رسول الله این صدای چی بود، این ناله چی بود؟ پیامبر فرمود تو هم شنیدی؟ امیرالمومنین گفتن بله. گفتن این شیطان است که پس از نزول وحی چی شد؟ از پرستیده شدن ناامید شد دیگه. آنچه را من میشنوم تو هم میشنوی. اینی که من شنیدم تو هم شنیدی، من دیدم تو هم دیدی، جز این که تو پیامبر نیستی، وزیر منی و بهترین کسی که پیروی میکنی و تو این مسیر راه رو ادامه میدی. میفرماد روابط قومی قبیله ای، ما بر اساس روابط قومی قبیله ای من ادعای ولایت نکردم. مؤمنین برای آخرت کار کردن. بعضی کفار هم سر غیرتای قومی و روابط قبیله ای به ما کمک میکردن یا با ما در میافتادند، اما هدف ما و معیار ما این نبود. این یک طرف. حضرت امین از یک طرف میگه که پس چی؟ میگه ولایت من اینجوری نیست، مسئله من اینه که حتی صدای شیطان رو من شنیدم، پیامبر به من گفت حقایق الهی تو هم میرسه، تو مدین، من مدینه علمم، تو هم دروازه این شهر علمی، هر کی میخواد به علم نبی برسه از تو باید بپرسه، از اهل بیت. آقا پس مسئله انتخاب نیست که یه عده خوششون اومده رأی دادن، یه عده خوششون اومده رأی ندادن. اما همین امیرالمومنین که اینطور حرف میزنه اینم میگه از اون این بعد دومه که اگر مردم افکار عمومی راضی نشدن، بیعت نکردن، من به زور خودم رو بر اونا تحمیل نمی کنم. او بعد دوم این چند روایت. از یک طرف شما امام میفرماد ارا تراثی نهبا، من دارم، من میبینم که اونچه که حق من بود غارت شد. این جمله امیرالمومنینه. این مربوط به کدوم بعد؟ مشروعیت الهی حکومت. میگه این میراث الهی بود، حق من بود، غارتش کردن. این در نهج البلاغه است، خطبه 3. کدوم؟ قبلی هم نهج البلاغه است. نهج البلاغه خطبه 234 و نهج البلاغه نامه 9. اینا مربوط به او بعد ثبوتی و واقعی ولایت الهی است که اینجوری نیست که پیامبر اینجوری نگاه کرده گفته کی خوبه بعد از من باشه، علی خوبه بیا. اینجوری نیست. این همه مقدمات داره، ریشه های الهی داره. حضرت امیر نامه می نویسن به عثمان ابن حنیف انصاری، زمانی که حکومت دست خود حضرت امیر افتاده، بحث میشه که آقا حالا حکومت افتاد دست خودتون، این فدک رو اقلا بگیریم، پس بگیریم. و ما میدونید حضرت امیر در زمان حکومت خودش فدک رو پس نگرفت؟ حضرت فرمود مرا با فدک چه کار؟ مگه دعوای من و فاطمه مسئله ما مگه فدک بود؟ بحث این بود که چرا حقوق رو، او هم از این از همین سطح بالا حقوق رو نادیده میگیرید، وقتی با ما اینطور میشه با بقیه چه خواهد شد؟ این عبارت حضرت امیره، نهج البلاغه نامه 45، سنداش یکی که میگم رجوع کنید. فرمودن که از همه اون چه که آسمان بر اون سایه افکنده بود، تو کل دنیا یک فدکی بود پیامبر دادن برای فاطمه و اهل بیت، اونم در موردش بخل ورزیدند، یک عده‌ای بخل ورزیدن اونم گرفتن، یه عده‌ای هم سخاوت نشون دادن گفتن آقا ما نخواستیم اون را. مثلا ما فدک نیست، این عین جمله هست، مرا با فدک چه کار است در حالی که فردا همه به گور می‌رویم؟ مگه من سر فدک با کسی دعوا می‌کنم؟ نمونه بعدی خطبه 2 نهج البلاغه. حضرت فرمودن لهم خصائص حق الولایه و فیهم الوصیه والوراثه، اهل بیت پیغمبرن که حق ولایت خاص دارند و میراث پیامبر در مسئله هم معنویت و تربیت الهی و هم حاکمیت و ولایت به اهل بیت میرسه. این در اینم باز در نهج البلاغه، که البته بعضی گفتن این مربوط به این وصیت و وراثت و اینا، مال وراثت های مادیه، که حالا در مورد وراثت مادی باز بعدن یه جور دیگه گفتن، گفتن پیغمبرها که ارث نمیذارن. خب اینجا دلیلی که این حرفم غلطه، خطبه 2 نهج البلاغه، حضرت امیر بعد از اینکه حکومت مردم بیعت میکنن، حکومت دستشون میاد، فرمودن الان اذ رجع الحق الى اهله، الان حق اومد او جایی که باید باشه. پس اینا یعنی چی تا اینجا در این روایات؟ یعنی ما تو مسئله حاکمیت حق الهی ولایت الهی است، اما بعد بحث بیعت مطرح میشه، اون بعد دوم میشه که درست حق حاکمیت با من بود، اما من که به شما تحمیل نکردم، من که نیامدم سراغ کسی شمشیر بکشم بگم خدایی رو گفت، رسولی رو گفت، من گفت گذاشت حقیقت رو گفتم، اعتراضم هم کردم، اما جنگ داخلی بین مسلمین را ننداختم. من دیدم اگه بخوام سر حقم بایستم، گوش کنید، اگه دیدم بخوام سر حقم بایستم، جنگ داخلی و خونریزی بین مسلمین پیش میاد و امت از هم میپاشه، اسلام نابود میشه، یه عده دیدم دارن کافر میشن، لذات سکوت کردم، دیدم بین دو حق باید اونی که مهمتره اولویت بدم. چی مهمتره؟ بقای اصل اسلام و مسلمین. انتقاداتمو کردم، اولم امتناع کردم از بیعت، بعد دیدم خطر فروپاشی و جنگ داخلی است، اسلام در خطره، امت در خطره، یه عده‌ای تازه مسلمان ممکنه شک کنن در اسلام، میگن این چه جور دینیه که تا پیغمبرش رفت اصحاب درجه اول جنگ قدرت رو انداختن، لذا من تمکین کردم. بعد حضرت امیر میفرمان که هذه بیعتون، گوش کنید، میخوان بفهمن من با وجود این مسائل خودمو بر شما تحمیل نکردم، هذه بیعتون عامه، یه بیعت عمومی بود همتون با من کردید، من رغب انها رغب عن دین الاسلام و تبع غیر سبیل اهله ولم تکن بیعتکم ایای فلته، بیعت شما با من فلتتن نبود، اونجوری که با بعضیا بیعت کردید همینطوری یه مرتبه هجوم آوردن، بعد خودشون بعضیا پشیمانشون گفتن چی کار کردیم چی شد، فرمود جوگیر نشدید، من به شما تا 3 روز جواب مساعد ندادم، 3 روز امت اسلام بدون خلیفه بود، اومدید هجوم آوردید سراغ من، هی من گفتم نه من حاکم نباشم بهتره، من وزیر باشم بهتره، من نمیخوام بر شما حکومت بکنم، و شما هی اصرار کردید. بعد گفتن که همینجا بیعت، گفتم من یواشکی بیعت نمیکنم، من شرط و شروط دارم، من میام تو مسجد در ملأ عام مشورتاتونو بکنید، فکراتونو بکنید، با چشم باز با من بیعت کنید. و پس من اول نپذیرفتم، تحمیلم نکردم، فلتتنم نبود، با مشورت بود، با آگاهی بود، و شماها اصرار کردید، جوری که حسن و حسین زیر دست پای شما داشتن له می‌شدن. من حرفمو زدم، اما من تحمیل نکردم. ولی حالا که با من بیعت کردید و پذیرفتید، اینجوری نیست که یه روز بیعت کنی فردا بزنی زیرش. و این به شما بگم، یکی از دوستان الان پرسیدن که آقا اگر تحمیل نیست پس چرا امیرالمومنین 3 تا جنگ کرد؟ خب آقا در همه نظام‌های دنیا، همین الان در نظام‌های دموکراسی لایک، خب یا حکومت و دولتی میاد مثلا با رأی مردم سر کار، فردا اگه یه گروهی گفتن ما شما رو قبول نداریم، اسلحه کشیدم، و خب میگه ای خب پس دیگه من خودم رو تحمیل نمی کنم میرم کنار. نه آقا، میگن مردم بیعت کردن، نماینده مردم، این حکومت قانونی و مشروعه، تو خودت هم بیعت کردی، تو حق نداری یک روز با من بیعت کنی، یک روز شمشیر برداری بگی قبول ندارم چون منافع من تأمین نشد. این که هرج و مرجه، این در نظام لائیک هم نیست اینطور. تکلیف وقتی برمیگرده که ببین در شما این سوالو در تمام نظام سیاسی دنیا باش مواجهی. همین الان در ایالات متحده آمریکا یه دی میریزن تو خیابون میگن آقا این حکومت ما قبول نداریم. حکومت چی میگه بهشون؟ میگه شما غلط میکنی که قبول نداری، میخوای قبول داشته باش میخوای نداشته باش، این نظام قانونی ما با دموکراسی 4 سال 4 سال رئیس جمهور انتخاب میکنیم، کنگره داریم، درسته؟ نه مجلس داریم. اینجوری نیستش، هر کی قبول داره نداره اونجا باید بیاد خودشو نشون بده. اون صندوق آرا مثلا تعیین میکنه که کی هست کی نیست. این وسط که تو نمیتونی الان رای گیری کردی فردا یه عده بیان تو خیابون بگن ما قبولتون نداریم، پس شما مشروعیت ندارید. هر جوابی، هر ببین یه وقت داری با یک مؤمن مسلمان صحبت میکنی راجع به علی یک جور حرف میزنی، یه وقت داری یه کسی میگه آقا من اصلا کار ندارم، کی یه حکومت نامشروع میشه؟ میشه حکومت رو براندازی کرد؟ من سوال میکنم این حکومت مخصوص حکومت دینی؟ این سوال نیست. این سوالو در مورد هر حکومتی باید بپرسی، حتی دموکراتیک ترین نوع حکومت، اونایی که ادعا داره دموکراسیه به دروغ یا به راست. هر حکومتی یه مکانیزمی داره برای که حاکمیت چجوری تعیین میشه، میاد سر کار. اگر اکثریت یک ملتی، گوش کنین، اگر اکثریت یک ملتی کلن اون مکانیزم رو قبول ندارن، خب انقلاب میکنن و باید انقلاب کنن، چاره جز براندازی نیست. اما اگر یه اکثریتی رأی دادن انتخاب کردن تا یا اونا که آمدن تو صحنه، بعد یه اقلیتی قبول نمیکنن یا حتی قبول کردن بعد زدن زیرش، چون که در مورد جنگای زمان از تعمیر همین طور بود، جنگ جمل، اینا همه بیعت کردن، خودشون اولین کسایی بودن که بیعت کردن، بیعت کردن آمدن بعدم گفتن نیستیم ما، زدن زیرش. خب این نمیشه که، این هرج و مرجه که. در همه حکومت ها همین طوره. ببین این هرج و مرج برای که میشه، فرمودن یا ایها الناس امركم هذا ليس لاحد حق الا من امرتم، از یک طرف گفتن کسی حق نداره خودشو بر شما تحمیل کنه، این عبارت حضرت امیره، گفتن کسی حق نداره بر شما خودشو تحمیل کنه. فرمودن که بعد از مرگ یا قتل امام، نظر شیعه همون موقع در کتاب ابن قیس میاد که به حکم خدا و اسلام بر مسلمانان است که هیچ عملی انجام ندند، دست به هیچ کاری نزنند، هیچ اقدامی نکنند قبل از اینکه برای خود امام پاک عادل با تقوا و آگاه به سنت کتاب و سنت انتخاب کنند و باش بیعت کنند. حضرت امیر میفرماد سوگند به خدا من خواستار خلافت و حکومت نبودم، شما منو دعوت کردید و وادار کردید، من که خودم دنبالش نیستم، البته شما وظیفه داشتید، حقم با من بود، ولی شما آمدید. حضرت امیر فرمود، این در بهارالانوار جلد 32، فرمود من از ولایت بر امت پیامبر کراهت داشتم تا اینکه شما همه اتفاق نظر کردید، اگر یه جایی هم واقعا اجماع نزدیک به اجماع شد در مورد حکومت من بود که همه تون هجوم آوردید گفتید علی علی. من همچون ماده شطوری که به طفل خود روی آورد، شما به من روی آوردید، فریاد بیعت بیعت زدید، دست خود را عقب کشیدم، شما پیش کشیدید، دست خود را از درون دست شما بیرون کشیدم، دوباره دست من را گرفتید، من به شما تحمیل نکردم چیزی رو. خب حالا اگه تحمیل نکردی، آقا جنگ جمل شده، یه عده میگن قبولت نداریم، خب شما هم دیگه بگو چشم تسلیم، چرا پس جنگیدی؟ اینجا هم حضرت جواب میدن، میفرماند ول امری لئن کانت الامام لا تنعقد حتی یحضرها عامه الناس، اگر حکومت جوری فقط منعقد بشه بعد که همه باید بیان رأی بدن و نظر بدن، فما الی ذلک السبیل. خب اون موقع که امکان این قضیه نبود، اتفاقا من از همین استنباط میکنم انتخابات به شیوه فعلی از نظر حضرت امیر مشروع هست، اشکالی نداره در چارچوب شریعت، چون حضرت امیر میگن تو اون شرایط، میگن امروز که ما الی ذلک السبیل، الان که من هیچ کس به تک تک آراء همه مردم که رجوع نمیکنه، نمیشه که رجوع کرد، که همچی امکانی نبوده اون موقع که ببینم چیه. اگر بگی پس بنابراین منعقد نیست و اگر یه عده‌ای نظر دادن بعد بقیه حق دارن شلوع شورش بکنن، ایشون میگه پس امکان هیچ نوع حکومت دیگه نخواهد بود. ولیکن اهلها یحکمون علی من غاب عنها، اونایی که اهل نظر دادنن و همه تون قبول کردید چنان که در مورد قبلی ها بود، بیشتر از اونا آمدن با من بیعت کردن که همه تون هم بودید، که اون وقت دیگه لیسل شاهد ایرج ولال الغائب ایختار، دیگه نمیتونه اونی که بیعت کرده فردا بگه که نه من تجدید نظر کردم برو کنار، یا اونی هم که نیست بگه که خب من شخصا اونجا نبودم. مثل الان تو انتخابات هم همینطوره، شما تو دنیا تو نظام لیبرال دموکراسی رأی میدی یه کسی میشه رئیس جمهور یا نخست وزیر، خب میتونی ماه بعد بگی که من نظرم عوض شد؟ نه نمیتونی بگی، شما رأی دادی تا 4 سال. آیا یک کسی که رأی نداده میتونه بیا بگه من که رأی ندادم که، از نظر من مشروع نیست؟ شما الان تو لیبرال دموکراسی این کارو نمیکنی، نه ببین این تعبیر که لیسل شاهد ایرجع، اونی که شاهد بوده و رأی داده و موافقت کرده حق نداره دو هفته بعد بگه حالا دیگه من نظرم برگشت پس شورش میکنم. ولال الغائبه ای یختار، و اونی هم که رأی نداده و بیعت نکرده نمیتونه حالا بیاد بگه که من که نبودم، که من مخالفم از اساس. این یعنی هرج و مرج. حالا اگر در یک جامعه ای در نظام لیبرال دموکراسی هم همینطوره، اگه قبول ندارن اصلشو باید براندازی کنن، چاره ای نیست جز براندازی. اما اگر قبول دارن اصل و جامعه رو، تو انتخابات از طریق مکانیزم بیعت و انتخابات حاکمان رو تغییر میدند. حضرت امیر میگن بعد از قتل خلیفه سوم 3 روز من فرصت دادم که همه با هم مشورت کنن، گفتم باید همه فکراتونو بکنید. اینجوری نیست که جمعیت هجوم بیاره منم بگم خب دیگه پس حالا که اومدین یه عده، نه خیر، برید خونه هاتون، برید خونه هاتون، فردا نگید ما فکر نکردیم، مشورت نکردید. ولی کسی رو فرمود مجبور به بیعت نکردم. آخرین جمله اینه: مردم با من، نهج البلاغه نامه 1، مردم با من بدون اکراه و اجبار و از روی رضا و اختیار بیعت کردند. هیچ اجبار و تحمیلی، هیچ نوع دیکتاتوری مستقیم یا غیر مستقیم، هیچ نوع ارعاب و ترور و تهدیدی نبود. و فرمودن ما به کسی که رغبت به ما ندارد نیازی نداریم. جمله های امیرالمومنینه. فرمود ان العامه لم تبایعنی لسلطان غالب، توده مردم از ترس زور و سلطه و دیکتاتوری با من بیعت نکردن، همتون دنبال من دویدید، منو محاصره کردید. فرمود باز نهج البلاغه نامه 54، اگر شما از روی رضایت با من بیعت کردید، اونایی که شورش کردن، همینا که اول بیعت کردن بعد شورش کردن، فرمود اگر از روی رضایت با من بیعت کردید، واقعا قبول داشتید وقتی که با من بیعت کردید، به زور آمدید منو وارد حکومت کردید، خب پس توبه کنید، چرا حالا درگیر شدید؟ اگر نه، میگید نه ما اون موقع دلمون نمیخواست، ما به رو در وایستی و با اجبار منافقانه آمدیم بیعت کردیم. حضرت فرمود اگرم با من با اکراه بیعت کردید، اینم باز راه بازخواست برای من بازه، برای که من حق دارم یقه شما رو بگیرم اعتراض کنم، بگم تو که نمیخواستی من رهبر باشم، چرا آمدی به زور با من بیعت کردی، من از تو خونه کشیدی بیرون؟ پس چه شما اون موقع صادقانه بیعت کردید چه کاذبانه، در هر دو حال حضرت امیر میگه حق با منه و شما حق شورش ندارید. یعنی اگر مردم بیعت نکنن نمیشه با اونها اتمام حجت قانونی سیاسی دنیوی کرد، اتمام حجت اخروی و الهی میشود کرد. اگر پیغمبرا فقط مینشستن موعظه میکردن هیچ حکومتی باشون در نمیافتاد، چون بعضی زمان امام سیاسی نبودن، هی امامو نصیحت میکردن آقا اینقدر چی نشو، درگیر نشو، فلان نشو. امام میگه خب اگر پس چرا، اگه این کار درسته چرا خود پیغمبر به این موعظه شما عمل نکرده؟ این 80 تا جنگ از کجا اومده؟ چرا علی این کارو به حرف شما نکرده؟ اگه امام حسین مینشست فقط موعظه میکرد به کربلا کارش میکشید؟ یکی از اساتید ما ایرم عرض بگم جالبه، میگفت یک کسی از زمان شاه که آدم مقدس معاوی بود تو مبارزه نبود، بهش میگفتم آقا چرا تو صحنه نیستی مبارزه کنید، بالاخره زندان داره، تبعید داره، همه چی داره، بالاخره بیاین تو صحنه. ایشان گفت آقا من چیزم، من سید حسنیم، امام سید حسینیه، ایشون حسینی عمل کنه ما هم حسنی. بهش گفتم مرد او، ایشون میگفت بهش گفتم مرد حسابی، حسنی امام حسن جوری عمل کرد که آخرش بهش زهر دادن که جگرشو خون بالا آورد تو تشت. تو اگه واقعا سید حسنی هستی یه کاری بکن که خون آخرش کارت به اینجا برسه که تمام جگرت از دهنت با خون بیاد بیرون. سید حسنی تو؟ کدوم سید حسنی؟ امام حسن که مبارزات و فداکاری‌ها که امام حسن، مثلا امام حسن اگر اینجوری که مقدسین میگفتن بود که مسموم نمیشد که، جنازه‌ش می‌خواستن بیارن جای پیغمبر دفن کنن، جنازه تابوت امام حسن رو به تیر بستن، شما خون دیدید دیگه، تیر باران کردن جنازه امام حسن رو. اگه اون مثل شما مقدسا بود که کجا تیراندازی می‌کردن، هم می‌اومدن جلوش فرش قرمز پهن می‌کردن آقا جنازه رو بدید، متبرک هم می‌شدن خود بنی امیه، می‌بوسیدن، نمی‌دونم شمع روشن می‌کردن، همه کاراش هم می‌کردن. دیدن یه آدم جنازه‌ش هم مشروعیت اینا رو می‌بره زیر سوال. قدیر چون ابعاد حکومتی سیاسی و عدالت‌خواهانه داشت، کتمان شد با اینکه مثل روز روشن بوده شیعه و سنی تو اسنادشون دارن که پیغمبر چی گفت راجع به علی. بعدم بعضی دوستان نگن آقا حالا قضیه 1300 سال پیش افتاده، چی هی کشش میدین؟ حالا بالاخره تو قدیر و خم حالا یا پیغمبر گفته یا نگفته، که چی حالا؟ ما بحث تاریخی نداریم،
اونه که تمام شد یه بحث تاریخی بود، بله حالا یا اونجوری که ما میگیم یا اونجوری که اونا میگن شده تمام شده، اما یه چیزی هست که هیچ وقت تمام نمیشه و اون سرنوشت مسلماناست. تا همین الان ما معتقدیم که اگر به قدیر عمل میشد سرنوشت کل جهان اسلام جوری دیگری بود و سرنوشت کل بشریت جوری دیگری بود، الان واقعا جوری دیگری بود، برای که حکومت زمان بنی امیه و بنی عباس میدونیم بزرگترین قدرت علمی سیاسی اقتصادی جهان بود، یعنی سر تو تمام جهان تأثیر گذاشت و از اسپانیا تا هند هم دست مسلمان دست همین بنی امیه و بنی عباس بود. اگر روش قدیر و علوی برش حاکم بود سرنوشت جهان اسلام و مسلمان یه جوری دیگه بود، سرنوشت بشر هم یه جوری دیگه بود. اگر تو قدیر به حرف یعنی به قدیر عمل میشد، به وصیت قدیر، الان مسلمان از نظر علمی، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از نظر اخلاقی جوری دیگه بودن. این همه ذلت و فلاکت و تفرقه و بدبختی و عقب موندگی و انحطاط و این همه دروغ و خیانت تو مسلمان حاکم بود. بنابراین بحث قدیر مال 1300-400 سال پیش نیست، یه بحث قدیر مال الانه و مال همیشه است، برای که روش حکومتیش اینا بوده. حالا این احادیث رو خودتونم بعدن رجوع کنیم، من سریع بخونم اینا، بعضش تو عهدنامه مالک اشتره. حضرت میگن حکومت دینی و دولت دینی باید با مردم حرف بزنه، از مشکلات کارها اگر هست پرده برداره، فقط مسائل امنیتی و اطلاعاتی که اگر علنی بگی دشمن استفاده میکنه و ضربه میزنه، فقط اونا رو حق داری مخفی کنی و الا هیچی از مردم نباید مخفی باشه. درست میشه؟ یعنی میبینید دکترین قدیر ایناست. به مالک میگن که ان ظنت الرعیت بك حیفا فاسهر لهم باذرک. مالک فرستادن برای مصر و شمال افریقا، اونجا حکومت اسلامی تشکیل بده، که میدونین بین راه ایشون مسموم شد، شهید شد و نتونست بره به این عهدنامه عمل کنه. ولی این دکترین قدیر ایناست. فرمودن اگر توی جامعه کاری بکنی که مردم تو ذهنشون خطور بکنه که شما دارین خیانت میکنی یا سوء استفاده کردین، ظلم میکردین، نگید که مردم هرچی میخوان بگن. حتی اگر مردم دارن پچ پچ میکنن به مالک میگن. اگه دیدی مردم دارن پچ پچ میکنن راجع به تو، برای مردم توضیح بده شفاف. اسهر لهم به عذرک، یعنی عذرت رو شفاف با مردم در میون بگذار، به مردم توضیح بده، پاسخگو باش در برابر مردم، بگو مردم این حرفایی که پشت سر من میزنین دروغه، من اینجوری نیست، اینا که میگه اینه این قضیه هم که شما شک کردین اینه، قضیهش اینه، و اگر یه جایی عذری داری و کاری نتونستی انجام بدی، عذرتو به مردم بیا بگو، بگو مردم من میخواستم این کارو بکنم و وعده ام دادم ولی نشد، به این دلایل نشد، ولی من تمام تلاش خودمو کردم. یعنی میگه حکومت قدیری حکومتیه که با مردم اینجوری باشه، هیچی از مردم مخفی یا فریب مردم، دروغ گفتن به مردم، نفاق با مردم نه، با مردم دقیقا باید اینجوری باشه. بعد فرمود که اعدل انک ذنونهم به اسحارک، بدگمانی مردم رو از خودت دور کن با این توضیح و تبیین. بعد میفرمان میگه میدونم این کار سخته، یه نوع ریاضته، اما ریاضت بده خودت رو، مدیران باید خودشون رو ریاضت بدن، با مردم باید صاف باشن. فإن في ذلك رياضة منك لنفسك و رفقا برعيتك، باید با مردم رفیق باشی و اعذارا تبلغ به حاجتك من تقویمهم على الحق. اگه میخوای مردم درست باشن باید خودتون درست باشید، اگه میخوای مردم اخلاقی باشن باید مسئولین اخلاقی باشن. معلومه این دین رو تحمل باید انکار بشه، برای که این کار دست حکومت ها میداده از همیشه، از هم اول تا آخر این روش کار دست همه کسانی که چیزند میده. به ابن عباس فرمودن که فربع رحمک الله فی ما جرى علی يدك و لسانك من خیر و شر فانا شریکان فی ذلک. فرمودن من تو رو گذاشتم برای فلان کار، اینو بدان که من و تو در هر کاری که تو بکنی شریکیم، خوب یا بد، ملاحظه ما رو بکن، من در برابر مردم مسئولم، من که زورم نمیرسه که به همه جا نظارت کنم و اشراف کنم، من به تو اعتماد کردم گذاشتمت اونجا، خیانت نکن به این اعتماد. تعبیر دیگه فرمودن تو عزل و نصب ها بر اساس استبداد عمل نکن، فلانی گذاشتیم فلانی باید که دلم بخواد، دلت غلط میکنه که میخواد، مگه دل بخواهیه؟ مسئله حقوق مردم، شریعت، مسئله مصلحت جامعه اسلامی است. فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباتا و اثره. روی حب و بغض عزل و نصب نکنیم تو دولت، توی حکومت، توی دستگاه قضایی، توی مدیریت ها حب و بغض از دست نکنیم، بر اساس اسلام، بر اساس عدل و بر اساس شرایع مصلحت جامعه کارو بکن. فرمودن با اینایی که چاپلوسن تو دستگاه دولت و حکومتی برخورد کن، هر کس میبینی که تملق تو رو میگه میاد جلو تا چاکرم چاکرم و نوکرم و اینها میکنه، فوری باش برخورد کن. بعد فرمودن که پیامبر فرمود که در صورت کسانی، در صورت متملقین خاک بریزید و خاک بپاشید. اگه کسی آمد داره تملقتو میگه، یه مش خاک تو صورتش بپاش. حضرت امیر فرمودن به مالک کسانی رو بذار که با چاپلوسی و تملق سرشون کلا نره. یه کسی آمد تملقشون رو گفت، این اگه خب دیگه حالا هر کاری که میخواد بکنه. فرمود ایما وال احتجب عن هوائج الناس احتجب الله عن یوم القیامه عن هوائجه. مسئولین حکومتی باید در دسترس مردم و بین مردم باشند. یه حکومت قدیر، حکومت دینی قدیری، مسئولین باید در دسترس مردم باشند و در کنار مردم باشند. بعد فرمود هر مسئولی که بین خودش و مردم فاصله بندازه و تو مردم نباشه، خداوند در قیامت بین او و خودش فاصله خواهد انداخت و به دادش نخواهد رسید. مسئولینی که در دنیا به داد مردم نرسن، خداوند میگه در قیامت خداوند به داد اونها نخواهد رسید. بعد فرمود اگر گرفتاریا باعث شد که فاصله پیدا کنی یا مدتی با مردم، نذاری فاصله طول بکشه. لا تو تولا نحتجابک عن رعیتک، نذار خیلی از مردم دور بیفتی مدت طولانی. فان احتجاب الولات عن الرعیه شعبه من الزیق و قله علم بالامور. اگر تصمیم گیران یک جامعه با مردم بینشون فاصله افتاد، این دو تا اثر فوری داره. یک، انواع تنگناها و گرفتاریها به وجود میاره، هم برای مردم هم برای مسئولین، حتی اگه مسئولین درست هم باشن، آدمای درستی هم باشن. دو که این خیلی مهمه، فرمود قلت و علمن بالامور، مسئولین مدیریت هایی که از مردم، از توده مردم دور افتادن، دیگه نمیدونن تو جامعه داره چی میگذره، اطلاعشون از جامعه کم میشه، نمیفهمن چه اتفاقی داره میفته تو جامعه و این خیلی خطرناکه. بعد امام فرمودن که چیزای کوچیک تو ذهن اینا بزرگ میشه، چیزای بزرگ تو ذهنشون کوچیک میشه. یه مسائلی تو جامعه خیلی بزرگ و مهم، اینو متوجه نمیشه، اینو بهش میگن، میگه خب آقا خبر دارم، نمیفهمه ابعادشو. یه چیزی تو ذهن این بزرگه، در حالی که برای مردم اصلا اهمیتی نداره، اصلا نیست هم چیزی تو جامعه، هی تو ذهن این بزرگش کردن. وقت شما میدونید خیلی چیز خطرناکیه، تصمیم گیرانی که نفهمن چی واقعا مهمه چی مهم نیست تو جامعه، یا بر اساس ذهنیات فردی خودشون توی اتاق دربسته تصمیم بگیرن. ولی مسئولین و مدیریت هایی که توی مردمن، اونا همون چیزایی که واقعا مهمن برای اینا هم مهمه، همون چیزایی که واقعا مهم نیستن برای اینا هم به هم، یعنی هر چیزی به همون اندازه که واقعا اهمیت داره براشون مهمه، نه بیشتر و نه کمتر. راجع به رشوه حضرت امیر فرمود که ایما والن اخذ، ببینید خیلی تعبیر عجیبیه، میگه هر مسئول و مدیری که رشوه بگیرد فهو مشرک است. حالا اون معنویتی که ازش وقتی صحبت کردیم، میگه آقا چه اشکال داره ما معنوی باشیم، حالا یه رشوه هم کنارش هم میدیم هم میگیریم، ولی معنویم ما. او یه معنویته، اما این معنویتی که حضرت امیر میگه معنویت قدیر اینه، میگه تو اگر نماز تو میخونی، حجت میری و مذهبی هم مثل همه کارای ظاهرا مذهبی هستی، ولی رشوه میدی و میگیری، مشرکی، دین نداری، این معنویت نیست. این خیلی تعبیر عجیبی، ایما وال، هر مسئولی که، هر حاکم و مدیری که رشوه بگیرد مشرک است. فرمود که مبادا به مردم وعده‌ای بدهید و بعد عمل نکنی. میگه حالا یه وعده‌ای بدیم دلشون خوش باشه، بعدن حالا هرچی شد شد. مبادا ایاک ان تعدهم فتتبع موعدک بخلفک. مبادا یه وعده‌ای به مردم بدید، بعد فرمود اگر اون موقعی که داری وعده میدی مطمئنی که نمیتونی کار انجام بدی، میگه حالا بگیم ببینیم چی میشه، فرمود خائنه. بعد فرمود اگر وعده ای هم دادید فکر میکردید میتونه عمل بشه، بعد میبینید نمیشه، مشکلاتی هست، از مردم عذرخواهی کن، بگی من فکر میکردم میشه، حالا میبینم نمیشه. مبادا یه وعده ای بدی بعدم بندازی پشت گوشت، اصلا یادت بره که تو وعده ای دادی به مردم. خیلی اینا چیزه. بعد فرمودن اگر الخلف، خلف وعده با مردم، که به مردم وعده ای بدیم و نکنیم، یوجب المقت عند الله و عند الناس، هم خشم خدا و هم خشم مردم رو در پی خواهد آورد. یعنی نه تو پیش خدا آبرو دارید نه پیش مردم آبرو دارید. بعد فرمودن مدیران درستکار با مدیران بدکار نبادا با اینا همه یه جور برخورد کنید. لا یکونن المحسن و المسیع عندک بمنزلت سوا. نه با اینا باید دو جور برخورد کنید، با باید بفهمن مدیرانی که درست عمل میکنن با اونایی که درست عمل نمیکنن، باید با اینا دو جوری برخورد بشه، هم خودشون بفهمن هم مردم بفهمن، نباید بگی با همه مساوی و از این قبیل. زیاده که وقت شما رو نمیگیرم، خود اینا یه خلف وعده میشه دیگه، جلسه اگه طولانی بشه. خیلی ممنون و متشکریم از اینکه علایز ما رو تحمل کردید. مجددا عذرخواهی میکنم، متشکرم.